ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد حزب الله در سوریه کشته شد. 13 تن در حمله مردان مسلح به کافه‌ای در شهری در شمال بغداد کشته شدند. و یک دختر هوادار فوتبال که با تغییر ظاهر قصد داشت وارد استادیوم آزادی تهران شود دستگیر شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. حزب الله لبنان میگوید مصطفی بدرالدین از فرماندهان عالی رتبه این گروه در یک انفجار کشته شده است. جزئیات بیشتری را حزب الله در این باره منتشر نکرده، اما تلویزیون المیدان مستقر در بیروت که نزدیک به حزب الله است گزارش داده که مصطفی بدرالدین در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. یک عضو پارلمان حزب الله هم اسرائیل را به دست داشتن در قتل مصطفی بدرالدین متهم کرده و گفته که حزب الله در زمانی مناسب به این حرکت پاسخ خواهد داد. اسرائیل هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. آقای بدرالدین یکی از 4 مظنون اصلی در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بود. حزب الله اما این اتهام را رد کرده بود. گروه حزب الله با انتشار بیانیه‌ای در روز 24 اردیبهشت اعلام کرد که آقای بدرالدین در تعداد زیادی عملیات نظامی علیه اسرائیل از سال 1982 تا کنون حضور داشته است. گروهی از مردان مسلح روز جمعه به کافه‌ای در شهر بلد در شمال بغداد حمله کرده و 13 تن را کشتند. دست کم 15 تن هم در این حمله زخمی شدند. شهر بلد شیعه نشین است و در 80 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. 3 مرد مسلح که به اسلحه خودکار مجهز بودند اوایل روز جمعه به سوی مردمی که در این کافه بودند آتش گشودند و بلافاصله پس از ورود پلیس به محل حادثه 2 تن از مهاجمان جلیقه انفجاری خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما جمهوری اسلامی ایران همچنان با نادیده گرفتن حقوق کودکان دست به اعدام جوانانی می‌زند که در دوران کودکی مرتکب جنایاتی شدند. سازمان عفو بین‌الملل به جدیدترین مورد از صدور حکم اعدام برای یک جوان ایرانی اعتراض کرده که جزئیات این گزارش رو در گزارشی از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم.
سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا حکم اعدام علیرضا تاجیکی جوان 19 ساله را فوراً لغو کنند. در این بیانیه آمده است که اتهام علیرضا تاجیکی قتل و لواط به عنف اعلام شده و او در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته است. بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل این شهروند اهل استان فارس در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و روند دادرسی او نیز ناعادلانه توصیف شده است. عفو بین‌الملل میگوید علیرضا تاجیکی در آوریل سال 2013 3 سال پیش از سوی دادگاه جنایی استان فارس و بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه کسب شده و متهم آن را در طول دادگاه بارها تکذیب کرده بود به جرم قتل و تجاوز محکوم شد. حکم اعدام او قرار است روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه در زندان عادل‌آباد استان فارس اجرا شود. جیمز لی از مسئولان بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل گفت اعدام فردی که هنگام ارتکاب جرم کودک محسوب می‌شود نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر است که مجازات مرگ برای افراد کمتر از 18 سال در هنگام ارتکاب جرم را ممنوع کرده است. به گفته آقای لی در این پرونده ضوابط محاکمه عادلانه رعایت نشده و دادگاه بر شواهدی تکیه کرده که تحت شکنجه کسب شده است. وی پافشاری مقامات ایران برای اجرای این حکم را واقعا تکان دهنده خواند. جیمز لی همچنین گفته است سابقه آغشته به خون ایران در اعدام متخلفین نوجوان بر اساس احکام دادگاه‌های ناعادلانه به تمسخر گرفتن موازین قضایی عادلانه در مورد نوجوانان و نقض آشکار تعهد ایران به پیمان بین‌المللی حقوق کودک است. او از نهادهای مسئول در ایران خواست بلادرنگ اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کرده و به او حق دادرسی مجدد و عادلانه را بدهند که اعترافات غیرقانونی و مجازات مرگ در آن دخیل نباشد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که اریک راش فرمانده 10 ملوان بازداشت شده از سوی ایران در خلیج فارس را به دلیل آنچه عدم اعتماد به وی خوانده اخراج کردند. به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی گفته که آقای راش نتوانسته یگان تحت رهبری خود را به درستی مدیریت کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن، و از او معنای برکناری این فرمانده نیروی دریایی آمریکا را پرسیدم. حسین آریان:
یعنی که ایشون به عنوان یک فرمانده رهبری لازم رو در اداره زیر دستان خودش انجام نداده، عملیات رو درست تحریزی نکرده و اجرا نکرده و همه جوانب رو در نظر نگرفته که یک وظیفه خیلی مهم یک فرمانده است. یعنی بررسی رو که آمریکا انجام داده میگه که ایشون این در واقع مدیریت و این رهبری رو برای اداره پرسنل تحت امرش نداره و نشون نداده.
آقای آریان، با این حساب انتظار فرماندهان ارشد نیروی دریایی آمریکا از اریک راش چی بوده؟ آیا به خاطر اینکه او وارد درگیری با تکاوران سپاه پاسداران ایران نشده اقدام به این تصمیم گرفتند؟
دقیقاً اون بررسی رو که نیروی دریایی آمریکا انجام داده ما نمیدونیم، ولی یعنی که ایشون یک مأموریتی داشته برای رفتن از یک نقطه به یک نقطه دیگه و در آب‌های محدود نبوده و این یک اشتباه فاحشی بوده که باعث شده وارد آب‌های ایران بشه و منجر بشه به دستگیری اونا و اون خفتی رو که برای نیروی دریایی آمریکا پیش آورد. یعنی به این فرمانده دیگه اجازه نخواهند داد که شغل‌های مهم فرماندهی دیگه بگیره و به عبارت دیگه به نحوی اینا دارن کنار میذارن. ولی اینکه در اون شرایط میتونسته مقاومت بکنه یا نه، این هم خودش جای سوال داره، برای اینکه به اندازه کافی سلاح و تجهیزات داشتند و امکان داره که فرماندهان به این نتیجه رسیدن که اینا نبایستی به همین آسانی خودشون رو تسلیم میکنن.
آقای آریان، آیا برکناری اریک راش این معنا رو میده که از الان به بعد در صورت رویارویی دوباره یگانهای دریایی ایران و آمریکا در محدوده آبهای ایران در خلیج فارس باید احتمال یک درگیری تمام عیار رو انتظار داشته باشیم؟
فکر نمی کنم که منظور این بوده که درگیری تمام عیار، منظور اینه که بایستی برنامه ریزی بکنند که به این آسونی به دست نیروهای مقابل نیفتند. دو، بایستی پیشبینی های لازم رو بکنند که اگر چنین شرایطی پیش اومد چه کاری رو برای دفاع از خودشون میتونند انجام بدن. ولی در شرایط فعلی من این رو نمیبینم که آمریکا بخواد با نیروی دریایی سپاه وارد یک درگیری بشه. برای نمونه همین که اخیراً فرماندهان سپاه وقتی که گفتند نیروی دریایی آمریکا و به طور کلی آمریکا ما را تهدید کرده، ما تنگه هرمز را خواهیم بست و عبور بی ضرر اینا رو مانع میشیم، آمریکا از اسکوت کشتی‌های تجاری اروپایی و به طور کلی خارجی جلوگیری کرد برای دو سه روز که این تنش بخوابه. بنابراین اون که بخواد آمریکا وارد یه درگیری تمام عیار بشه، در حال حاضر من رو پیش‌بینی نمی‌کنم و آمریکایی‌ها هم نمی‌خوان.
از فتیله و در حاشیه تا اکسیر و آزار جنسی در سطح مدیران و در نهایت برکناری زودهنگام محمد سرافراز از مدیریت صدا و سیما 3.5 سال زودتر از موعد، شما درباره عملکرد عریض و طویل ترین رسانه ایران چه فکر میکنید؟ جمعه ساعت 6:00 تهران همراه من نیوشا بغرادی باشید در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شمارتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اما در آمریکا قانونگذاران این کشور با گرمتر شدن بازار تبلیغات انتخابات بار دیگر سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال دولت ایران را به انتقاد گرفتند. تازه‌ترین انتقادها روز پنجشنبه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صورت گرفت. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
در آمریکا همزمان با مباحث داغ مربوط به انتخابات مقدماتی برای کسب مقام ریاست جمهوری این کشور و در روزی که یک دادگاه فدرال به سود اعلام جرم جمهوری خواهان علیه استفاده از منابع مالی دولت جهت پرداخت یارانه بیمه های جدید درمانی موسوم به اوباماکر رای داده است، قانونگذاران این کشور به انتقاد از سیاست های دولت اوباما در قبال ایران ادامه دادند. اگرچه کنگره آمریکا از هنگام آغاز گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی و سرانجام یافتن این گفتگوها در توافق برجام به رغم مخالفت‌های پی در پی به اقدام بازدارنده‌ای موفق نشده است، ولی اعضای این کنگره به مخالفت خود و تلاش برای تغییر سیاست دولت اوباما همچنان ادامه دادند. بامداد پنجشنبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در نشستی سیاست‌های دولت اوباما در تشویق کمپانی‌ها و بانک‌های بزرگ غیر آمریکایی برای داد و ستد با ایران را به باد حمله گرفت. ادرویس رئیس جمهوری‌خواه این کمیته گفت دولت اوباما برای موفقیت توافق با ایران وعده‌های بیشماری به سنای آمریکا داد و شاه بیت سخنان کاخ سفید این بود که تحریم‌های مربوط به تروریسم، نقض حقوق بشر در ایران و برنامه موشک‌های بالستیک آن به قوت خود باقی است و تداوم خواهند یافت. ادرویس گفت جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده که بانک‌های ایرانی قادر نخواهند بود دلارهای خود را از طریق سیستم بانکی آمریکا در نیویورک انتقال دهند و یا قراردادهای مالی منعقد کنند. آقای رویس افزود که وزیر خزانه‌داری شهادت داد که ایران همچنان از دسترسی به بزرگترین نهادهای مالی جهان و بازار بازرگانی محروم خواهند بود. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان افزود که متاسفانه سخنان دولت هرگز عملی نشد.
Iran is still the world's leading state sponsor of terrorism.
او با اشاره به دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با مدیران بزرگترین بانک‌های اروپایی و تشویق و ترغیب آنها به ایجاد روابط با ایران گفت ایران همچنان بزرگترین کشور حامی تروریسم است و تا هنگامی که این پشتیبانی و برنامه‌های غیرقانونی تسلیحاتی را متوقف نکند باید همچنان یک تهدید تلقی شود. الیوت انگل عضو ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز مانند همکار جمهوری خواه خود منتقد چگونگی برخورد با دولت ایران بود.
If Iran wants to shed its pariah status, it needs to abandon the activities that led us to isolation in the first place.
آقای انگل گفت اگر ایران خواهان دیگرگونی در وضع موجود خود است لازم است اقداماتی را که موجب انزوای آن شد کنار بگذارد، از پشتیبانی تروریسم دست بردارد، به نقض حقوق مردم ایران پایان دهد و تولید موشک‌های بالستیک را متوقف کند. آنچنان که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند، قانون‌گذاران این کشور این روزها در یافتن موارد و سوژه‌های انتقاد از دولت کمبودی ندارند و اکنون در پی احضار بن رودز، معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید، برای ادای توضیح در مورد سخنانش در روزنامه نیویورک تایمز برآمده‌اند. جف دانکن، عضو جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، در نشست روز پنجشنبه این کمیته به انتقاد از عملکرد دولت در موضوع توافق اتمی ایران پرداخت و گفت از سخنان بن رودز چنین برمی‌آید که او نه تنها مردم آمریکا بلکه رسانه‌های آمریکایی را هم گمراه کرده است. در پاسخ به همه این انتقادها، کاخ سفید نیز به ضد و نقیض‌گویی‌ها در مورد پیامدهای توافق برجام تاکید می‌کند.
There were suggestions by many Republicans in Congress.
جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما روز چهارشنبه با اشاره به گفته‌های بسیاری از جمهوری خواهان مبنی بر اینکه ایران صدها میلیارد دلار از سود توافق اتمی به دست خواهد آورد تصریح کرد که او بارها نادرست بودن این گفته‌ها را تکرار کرده و توضیح داده که بر اساس مدارک موجود انتقادهای منتقدان یا نادرست بوده و یا آنها دروغ گفتند.
We have been quite clear that the goal of the
جاش ارنست افزود که دولت همواره در مورد هدف خود از توافق اتمی با ایران روشن و صریح بوده و آن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده است. آمریکا نسبت به آن نگرانی‌های عمیق داشته است. با این حال به رغم این توضیحات انتقادها از دولت اوباما همچنان ادامه دارد. روزنامه واشنگتن پست هم در بخش عقاید شماره پنجشنبه خود طی مقاله ابراز عقیده کرد که اکنون زمان آن فرا رسیده تا بن رودز مسئولیت گفته‌های خود را بر عهده گیرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود و خبر آخر این که وبسایت ورزش سه وابسته به صدا و سیمای ایران گزارش داده که یک دختر 15 ساله هوادار فوتبال که قصد داشته با تغییر ظاهرش وارد استادیوم آزادی تهران شود بازداشت شده است. وبسایت ورزش سه گزارش داده که این دختر ادعا کرده که حدود یک ماه پیش هنگام بازی پرسپولیس و استقلال هم وارد استادیوم آزادی شده و بازی را از نزدیک تماشا کرده است. امروز جمعه روز پایانی لیگ برتر فوتبال ایران است و سرنوشت قهرمان این دور از مسابقات در پایان بازی‌های امروز مشخص خواهد شد. ورود زنان به برخی از استادیوم‌های ورزشی ایران ممنوع است. سه تیم پرسپولیس، استقلال تهران و استقلال خوزستان از شانس‌های اصلی قهرمانی این دوره از مسابقات هستند. در پایان این مسابقات هم سه تیم به دسته پایین‌تر سقوط خواهند کرد. ممنون که ما را همراهی کردید در این بخش خبری. در بخش بعدی خبر راجع به لیگ برتر فوتبال ایران گفتگوی زنده تلفنی خواهیم داشت. همراه ما بمانید.